أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون في ما هاهنا آمنين في جنات وعيون بزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. چون سوره مبارکه شعرا در مکه نازل شد و فضای حاکم مکه استکبار یک عده و رنج فراوان پیغمبر بود، لذا در تلیعه این سوره فرمود لعلک باخ اون نفس که الله یکون مؤمنین، برای تسلیت و تشفی قلب اون حضرت احکام فراوان و ادله فراوان ارائه فرمود که یکی از اونها نقل جریان انبیای گذشته است. جریان انبیای گذشته برکات فراوانی دارد، یکی معارف توحیدی را به همراه دارد، یکی تسلی قلب مطهر حضرت است، یکی بیدار کردن و ایقاظ و تنبیه مردم مکه است که بدانند اگر با انبیا در بیفتند در برابر وحی الهی مقاومت کنند سرنوشت تلخی دنبال آنهاست. جریان نوح را قبلا فرمودم و جریان قوم عاد را که حضرت هود به سراغ اونها رفته بود اونها را بیان کردن. الان قصه ثمود است که حضرت صالح به طرف اونها رفت. در بخشایی که مربوط به قصه ثمود است، سوره مبارکه هود تقریبا از بعضی جهات جامع‌تر است. سوره مبارکه اعراف اون نکات فراوانی را که باید داشته باشد در بر ندارد. آیه 73 به بعد سوره مبارکه اعراف این است: به الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، تا پایان آیه 79 که قصه حضرت صالح است و جریان ناقه ثمود است و امثال ذلک. وجود مبارک حضرت صالح با این سه عنصری که انبیای قبل خودشون معرفی کردن این معرفی کرد. عنصر اول سابقه درخشان بود، عنصر دوم لاحقه درخشان است که ما بدون غرض و بدون عوض در خدمت دینی شما هستیم، عنصر سوم رهاورد وحیانی است. در سوره مبارکه یاسین اون شهید سوره یاسین این حرف زد: اتبعوا من لا یسألکم اجرًا و مهتدون. اگر مردانی به حق سخن میگویند و غرضی ندارند، عوضی نمیخواهند، خب باید حرف آن را گوش داد دیگر. اتبع او کسی را که این دو عنصر را دارد، هم حسن فعلی هم حسن فاعلی، هم آدم خوبی است هم حرف خوبی میزند، غرضی ندارد، عوضی نمیخواهد، این حسن فاعلی. خودش در مسیر است، مردم را به مسیر دعوت بکند، این حسن فعلی. اگر یک گوینده حسن فعلی داشت، حسن فعلی داشت، خودش آدم خوبی بود، حرفش هم خوب بود، خب باید شنید دیگر. وجود مبارکه نو این حرف داشتن، صالح این حرف داشتن، انبیاء دیگر این حرف داشتن که ما سه فضیلت داریم: سابقه طیب و طاهر، لاحقه طیب و طاهر، حرف طیب و طاهر. این امین بودن مخصوص وجود مبارک پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم نیست. این که انبیاء گفتن اینی لکم رسول امین، یعنی امانت ما را که شما میدونید الان ما رسولی، نه تنها در رسالت امینیم، کم و زیاد نمی کنیم، بلکه سوابق ما هم نشون میدن. لذا به وجود مبارک صالح میگفتن که تو امید آینده ما بودی، مرجو بر قبل حاضر، تو امید آینده ما بودی که کار مملکت را وضع مملکت ما با تو بسپریم، به علم تو، به فرهنگ تو، به دیانت تو، به امانت تو ما اطمینان داشتیم، تو سابقه خوبی داشتی. الان این چه حرفی میزنی؟ خب اگر کسی سابقه فرهنگی خوبی، عقل خوبی، درایت خوبی، مدیریت خوبی، امانت خوبی نداشته باشد که امید آینده نیست. قوم ثمود به وجود این بارگاه صالح میگفته بودن ما به تو دل بسته بودیم که آینده ما رو تو اداره کنی. بنابراین این اختصاصی به وجود مبارک حضرت ندارد. البته همونطور که حضرت از انبیا گذشته افضل است، در این جهت هم ممکنه فضیلت داشته باشد، لکن شهرت انبیای قبلی به امانت و صداقت و عدل و عقل و درایت، این باید باشه. چرا؟ ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه، نه تنها برای این است که به فرهنگ اون حرف بزنه، به زبان اون حرف بزنه، ولو در اونجا زندگی نکنه. این استدلال وجود مبارک پیغمبر استدلال بر جمهوریت است که قبلا هم خونده شد. فقط لبستو فیکم عمرم من قبلهی، من یه عمری امتحان دادم، این معنی جمهوریت است. نه یعنی جمهوریت را مردم آوردن، اسلام را انبیا آوردن. خیر، انبیا هم جمهوریت آوردن هم اسلام آوردن، مردم هم پذیرفتن. فرمودن به این که پیغمبر با سابقه خوب داشته باشه، منم که 40 سال تقریبا یه عمر امتحان دادم. لبستو فیکم عمرم من قبلهی، حالا یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جمهوریت را استدلال میکند، یا از طرف خود مردم جمهوریت ارائه می شود که کنت مرجو و تو امید آینده ما بودی. خب این معنا را که ذات اقدس اله از اونها نقل می کند و امضا می کند، معلوم می شود که جمهوریت اسلامی است، نه جمهوریت مردمی است، اسلام محتواست. هر دو را خدای سبحان آورده، محتوا حق است، مردم آورد بفهمند و بپذیرند. این که مردم بفهمند و بپذیرند حرف مردم نیست، حرف خداست، ذات اقدس اله همین مطلب را گاهی به زبان فطرت و عقل مردم ارائه می کند، گاهی به صورت وحی و نقل ارائه می کند. خب این که قوم ثمود وجود بارکه از سال گفتن تو امید آینده ما بودی، یعنی امتحان خوبی دادی دیگه. اصل کلی که ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی هم همینه، تا مردم کسی رو نشناسن که کشورشون رو به اونه نسپرن. پیغمبر نیامده مسئله بگه، که آمده کشور رو اداره کنه. خب مردم کشورشون رو به کی میدن؟ به کسی که فقط همزبان ایشون باشه، ولی عمری در جای دیگه زندگی کرده باشه. معناش اینه که همزبان، همزمان، هم فرهنگ، هم تجربه، هم تجدید، هم سابقه، هم لاحقه اونا باشه دیگه. لبستو فیکم عمرم من قبلهی حرف همه انبیاست، منتها تو بیان نورانی حضرت تبیین شده. غرض این است که این که فرمود ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومهی، یعنی او باید در این زمان زمین باشد تا مردم به او ایمان بیارن دیگه. خب پس این چنین نیست که اسلام را انبیا آورده باشند، جمهوریت را مردم. خدای سبحان حرف خود را گاهی از راه عقل میگوید، گاهی از راه نقل میگوید. مشکل ما این است که ما در بسیاری از مسائل اسلامی حرف میزنیم و جور دیگه فکر میکنیم. ما خیال میکنیم اون چرا که میفهمیم مال خود ماست. دیگه لمن انسان ما لم یعلم و در نظر نمیگیریم. فطرت الله التی فطر الناس در نظر نمیگیریم. یه دستگاه تقنینی به ما داد در نظر نمیگیریم. یه دستگاه قضایی به ما داد در نظر نمیگیریم. همون من یه دستگاه تقنینی ساختم، یه دستگاه قضایی ساختم. رو دستگاه تقنینی فقه بلدید، اخلاق بلدید، حقوق بلدید، منتها در حد اون دستمایه اولی. فالهمها فجورها و تقواها. یه دستگاه قضایی هم خلق کردم که اگر کار بدی کردید شما رو سرزنش بکند که تکرار نکنید. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه. از این زیباتر، از این بهتر. خب اگر یک نظامی را ذات اقدس الا خلق کرد، یک گوشش فقه و فقاهت است، یک گوشش دستگاه قضایی است، فرمود من شما را فقیهانه خلق کردم، دست به فقهتون نزدید، بذارید این فتوا فتوای روشن باشه. من شما را حاکمانه و قاضیانه خلق کردم که اگر یه وقتی غفلت کردید خودتون خودتون را سرزنش میکنید. قاضی از خودتون، فقیه از خودتون، شما خود کفایی، خودتون را هدر ندید. قسم یاد کرده و نفس لوامه. خب این کم نعمته، این کم فضیلته. یعنی که میگن هیچ معمایی بالاتر از انسان نیست. خب ما حالا هر چی کم آوردیم میگه مال ماست. خب بالاخره مال ماست که درسته، ما داریم، اما کی به ما داد؟ یک، حجت است یا نه؟ دو، او به ما داد، حجت ما هم هست، علیه ما هم احتجاج میکند. خب چیه که ما نمیدونیم؟ اون مشکلات و پیچیده ها را بلد نمیدونیم، خب باید یاد بگیریم. ولی مشکلات ما نه شبهه ابن کمون است که فیلسوف حل کنه، نه مشکل ترتب است که اصولی حل کنه. مشکل ما همین الفبای دینه، همین اخلاقیات دیگه. الان مشکل جامعه ما چیه؟ همین الفبای دینه دیگه. یکی خلاف گفته، یکی دروغ گفته، یکی چه که بیمحل کشیده، یکی تقلیه نکرده، یکی گران فروشی کرده، یکی کم فروشی کرده. اینا الفبای دینه دیگه. همه اینها رو ما میدونیم. یک، اگر بد کردیم این قاضی در درون ما رو سرزنش میکنه. دو، ما نه حرف اون فقیه رو گوش میدیم نه حرف این قاضی رو. سه، بس ما به این صورت در میاد. چهار، خب پس بنابراین جمهوریت رو هم دین آورده، اسلام آورده، نه که جمهوریت رو مردم آورده باشن. سوره مبارکه اعراف قبلا مبسوطا بحث شد. در سوره مبارکه یهود یه تعبیری دارد که از مقدس‌ترین تعبیرات قرآن کریم است و به دست همین استکبار جز منحوس‌ترین واژه ها در آمده. اون کلمه استعماره. بیان زارک این است که ذات اقدس اله درباره همین قوم سمود از زبان حضرت صالح سلام الله علیه نقل می‌کند: خدا شما را استعمار کرد. هو امشأكم من الارض واستعمركم فيها. استعمار قرآنی عبارت از این است که ذات اقدس اله زمان و زمین را خلق کرد، آماده کرد، همه مواد اولیه را آفرید، انسان را با همه امکانات علمی و عملی آفرید. فرمود کل زمان و زمین را من برای شما مسخر کردم. چیزی نیست که شما بخواید از او بهره بگیرید، او تحاشی کند. سخر لکم. اگر هنر داشتید رفتی کره مریخ، اونجا مسخر شماست، اونجا میتونید با اوراق درست کنید. اگر نشد چیزی دیگه استفاده کنید، از خوابش بهره بگیرید. هر چه دارد در اختیار شماست. اگر ندارد که خب نداره. اگر در اونجا آب نیست، اگر در اونجا مثلا مواد دیگر نیست، خب نیست. ولی هر چه دارد میتونید ازش استفاده کنید. چیزی در آسمان و زمین نیست که برای شما مسخر نباشد. خب پس این مجموعه سفره الهی است، خدا خلق کرد، به انسانم هوش و توانایی علمی و عملی داد. بعد فرمود من به جد از شما طلب میکنم. این الف و سین و تا همون اون تأکید رو میرسوند. من استعمار میکنم، یعنی از شما طلب میکنم که این نظام رو آباد کنید و آقای خود باشید، نه بیراه برید، نه راه کسی رو بندید. خب از این زیباتر چیه؟ همش رایگانه دیگه. انسان رایگان آفرید، آسمان رایگان آفرید، زمین رایگان آفرید، نعم فراوان آسمان و زمین رایگان آفرید، همه را هم نرم کرد، سخره کرد، مسخر کرد، آماده کرد، به ما فرمود بسم الله. بهره بگیر، نه بیراه برو، نه راه کسی رو بند، آقای خود باش. این معنی استعمار قرآنیست. در سوره مبارک هود مبسوطاً بحثش گذشت، آیه 61 این بود که و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. خدا استعمار کرده، یعنی به شدت خواسته که شما زمین را آباد کنید. فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. این واژه مقدس وحیانی پربرکت را استکبار آمده به صورت نهی در آورده. استعمار استکباری این است که کشور مال شما، آب مال شما، خاک مال شما، معدن نفت و گاز و مس و همه چی مال شما، نیروی انسانی مال شما، عقل و هوش و درایت شما، شما برای ما کار کنی، بشید برده ما، بشید جاندار منطقه. استعمار این صورت در آمده، یعنی همه نعمت ها مال خود شما، خود شما هم که مال شما، ولی همه شما برای ما کار کنی. قبلا این طور بود دیگه، تو جنگ جهانی اول اینطور بود، تو جنگ جهانی دوم اینطور بود، تو کوتاه ننگری به سرشت مردا اینطور بود. اما وقتی روحانیت شد و مسجد حسینی شد و مراجع شد و امام راحل شد و شهدا شد و حسین حسین شد و کربلا کربلا شد، اونا ناچار شدن دومشون جمع بکنن برن. این برکت همین دینه دیگه. وقت خود کشور استعمار الهی رو داره گوش میده، یعنی ذات اقدس الله فرمود کشورتون رو آباد کنید، آقای خودتون باشید، اینا میگن چشم. پس بنابراین این استعماری که وجود مبارک صالح آورده به قرآن کریم در سوره هود از اون با جلال و عظمت نقل کرد، از مقدس ترین واژه های قرآنی است که کل نظام سفره الهی است. بشر از این سفره استفاده کند، نه بیراه بره، نه راه کسی رو بنده، آقای خود باشه. اما همین رو آوردن تبدیل کردن به صورت نفس. وجود مبارک صالح سلام الله علیه دستور مبارک هود اونطوری که ذات اقدس اله قصه رو شروع کرده از آیه 61 به بعد و الی ثمود اخاهم صالحا این فرمایشات رو گفته. بعد وقتی این فرمایشات فرمود، اونا گفتن یا صالح قد کنت فینا مرجوفا قبل هذا، تو امید آینده ما بودی، ما به درایتت، مدیریتت، به عقل و هوشت دل بسته بودی، چرا از روش گذشتگان ما رو نهی میکنی؟ معلوم میشه این معنی که فرمود ما ارسلنا من اسم الله به لسان قومهی، یعنی کسی که سالیان متمادی اونجا امتحان بده، نه تنها هم زبان اون باشه، برو از جای دیگه آمده باشه، وقتی از جای دیگه آمده باشه یادم سابقش نداره که. اما این که گفته لبستو فی کب عمرم من قبلهی، یک این که صالح سلام الله علیه مورد اعتماد مردم بود، تنت فینا مرجو و قبل هازادو، این امین امین امینی که همه انبیا گفتن، سه منش نیست از نیمت امینیم که اونا در رسالتش اشکال داشتن. بنابراین این که می فرماید رسول امینم، یعنی ما در امور عادی امین بودیم، چه رسد به کلام الهی. این امانت مال همه انبیاست، یعنی جمهوریت رو همه انبیا بردن، عقل را ذات اقدس اله داد. اگر قیاس و خیال و گمان و وهم باشد که حجت نیست، اگر علم، علم یعنی علم واقعا برهان باشد، عقل باشد، علم باشد، این عطای الهی است. مگر میشه یک کسی در باری مطلبی برهان عقلی قامه بکنه و در برابر او مخالفت بکنه و به جهنم نره؟ خب چرا جهنم میره؟ و این حجت شرعی است دیگر. مگر میشه یک کسی چه آسمان بره چه زمین، چه زمین بره چه دریا و چه صحرا، بگه من این رو خودم کشف کردم، نمیخوام مطابق این عمل بکنم؟ میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ هرگز نمیتونه بگه، جهنم میره. معلوم میشه این حجت شرعی است. اگه حجت شرعی نباشه، کسی بر خلاف علم عمل بکنه که نباید تازیانه بخوره که. بارها به عرض رسید که مشکل ما این است که ما اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم. اون بیچاره همین حرفی میزد، میگفت من خودم زحمت کشتم پیدا کردم. موسی کلیم فرمود این نعمتی است خدا به داد، معلوم را خدا داد، غالب را خدا داد، علم را خدا داد. آخه چی داری که در برابر خدا بیستی؟ اون چه در خارج است معلوم است که مخلوق خداست. تو هم که مخلوق خدایی، علم هم که فیض خداست در انسان بالا میاده. تو که روزی به دنیا آمدی و الله اخرجک من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از این علوم حصولی. یه فکرتی خدا بهت داد، یه نفس لوامی خدا بهت داد، اونا که عطای الهی است. تو چی داری؟ برابری هیچ ممکن نیست کسی مطلبی برای او حل بشه الا اینکه حجت شرعیه. اگه حجت شرعی است از دین خدا کشف میکنند دیگه. این براهین را که وجود بارک صالح اقامه کرده، اونا در برابر این استادن حرفایی که دستوری بارک شعرا هست، دستوری بارک اعراف هست، دستوری بارک هود هم هست، که اون چی که دستوری بارک هود هست دیگه لازم نیست بخونیم. در این جا یعنی سوره مبارکه شعرا، وقتی این بیانات نورانی رو وجود مبارکه صالح به سمود فرمود کذب از سمود المرسلین، تعنیش کذبت مناسبت جماعت و امت است و ضمیرهای جمع مذکر سالم که بعداً برمیگردد، برای اینکه اینها به عنوان قوم مطرحند. ازغال لهم اخوهم، همون برادر قبیلگی اینها بودن دیگه. الا تتقون انی لکم رسول امین، اونا در باره امانت سخن نگفتن، خود در باره رسالت سخن گفت. در باره رسالت این عنصر رو گفت سابقه من اینه، لاحقه من اینه، حرف من هم اینه. بعد تمود به این که شما الان غرق نعمتی، شما بعد از قوم عاد آمدی، سرزمینی رو به ارث بردی، و خود تورم تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، در مرفه و آسایش طلبی. فرق شما هم با قوم عاد این است که اونا یه قدی استعلا طلب بودن، رو قلعه کوه قلعه می ساختن، شما اونجور نیستی که استعلا طلب باشی. از طرف خوی استکباری و درندگی اونها بیشتر از شما بود، بلکه به اونها خدا فرمود به اذا بتشتم بتشتم جبارین، شما اینجور نیستید. شما به خوشگذرانی سرگرمی برای لذت‌های دامداری و لذت‌های کشاورزی و باغداری وقت صرف می‌کنید. بتشتم بتشتم جبارین نیستید، ولی بالاخره سعی می‌کنید که در این باغ‌ها خوشگذرانی کنید. ولی همیشه همینطور است، به شما مهلت میدن اتو ترکون فی ما آمون آمینی، به شما مهلت میدن که سالیان متمازی بخورید و بیارمید، همین خطری شما رو تعقیب نمی کنن. اتو ترکون فی ما هاهون آمینین، این به صورت اجمال، همونطور که در جریان قصه عاد اول اجمال بود بعد تفصیل، اول متن بود بعد شرح، اینجا هم اول متن است بعد شرح. هاهونا یعنی چی؟ یعنی فی جنات یک و عیون دو و زروع سه و نخل چهار. نخل خوب درخت خرمام، بعد از جنات بعد از باغ ذکرش لازم نبود. بالاخره یا مسئله باغ است یا مسئله کشاورزی یا مسئله جو و گندم و برنج و اینجور چیز هاست یا مسئله میوه است. فرمود هم جنات است هم زروع. این که بینید مساقات و مزارعه دو تا باب است، برای همون فرقی که بین باغداری و کشاورزی است. برای اهمیتش این نخل را جداگانه در کنار باغ ذکر کرده. وقتی باغ باشد مهمترین باغ ها باغ خرماست، نخل را جدا ذکر کرده برای اهمیت. و این شکوفهش لطیف است، لطافت تلق و شکوفه کنایه از آن است که میوه‌های خوبی عطا میکند، که قابل هضم است، لطیف است و مانند آن. تلق ها هزیم یعنی شکوفه های او لطیف است. از نظر ساختمانی و مهندسی هم و تنه طول میدن جباره بیوتن فارهین، شما این سنگهای کوه‌ها را میتراشید، اتاقهای خوب و خانه‌های خوب درست میکنید. فرمود به تنه طول میدن جباره بیوتن فارهین فاتقوا الله و اطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین. این امر یا در مقابل نهی است یا یعنی کار، یعنی این اغنیا مطرفان، دیگران هم که تابع همین مطرفان هستند، اینها مصرفان افراطگرن به حد لازم بسنده نمی کنن، طغیانگرن. اینا چه در مسائل جناب، چه در مسائل عیون، چه در مسائل نخ، چه در مسائل دیگه طغیانگری داشتن که قرآن کریم از اینها به طغیان یاد کرده است. کذب الثمود بتقواها، تقوای با تا و غین در قبال تقوای با ت و قاف. تقوای با تا و غین یعنی طغیانگری. کذب الثمود بتقواها، این اسرافگری، اینها همون طغیانگری اونهاست. هم طغیانگری داشتن در مسائل رفاهی، هم طغیانگری داشتن در مقابله کردن با وجود مبارک صالح. اینها مصرف بودند، دیگران هم تابع اینها بودند. اسراف اینها هم اسراف محض بود. برخی ها هستند که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، گاهی مصلحند گاهی مصرفند. اینها از سنخ خلط و عملا صالحا و آخر سیئا نبودند، برای اینکه هم فساد اینها را به صراحه ذکر فرمود، هم صلاح را به صراحه از اینها نفی کرد. فرمود به این که الذین یفسدون فی الارض، یک، ولا یصلحون، دو. پس از سنخ خلط و عملا صالحا و آخر سیئا نبودند، میشه مصرف محض، میشه کذب الثمود و تقواها. در چنین شرایطی اونها با وجود مبارک صالح این حرف زدن. نه دیگه، اینا که مطیع مصرفند همینطور دیگه. برخی از همین طبقه ضعیف که جز مستضعف دنبال روی مستکبران، اینا در جهنم به خدای سبحان عرض میکنن این مستکبران را دو برابر عذاب کن، چرا ما را با ایشون در اینجا عذاب میکنی؟ دو برابر عذاب بکن، برای اینکه اینا هم معصیت کردن هم ما را وادار کردن به گناه. ذات اقدس اله دستور میدهد لکلین زیاد کن ولکه لا تعلمون، شما عذابتون با عذاب مستکبران یکیست. اونا دو تا گناه کردن، شما هم دو تا گناه کردی. یک گناهتون این بود که اصل فساد را مرتکب شدید، گناه دیگر این بود که با داشتن رهبران الهی اونا رو رها کردید، به دنبال مستکبران رفتید. شما هم یک گناه نکردید که، همون لکلین زیاد کن ولکن لا تعلمون، شما دو تا گناه کردید، عذاب شما دو برابره. اونا دو تا گناه کردن، دو برابره. اون دیگه مصلحت الهی است. ذات اقدس اله گاهی در دنیا عذاب میکنه، اون دیگه برهان عقلی راه نداره. عقل فقط میگه خدا میتواند عذاب بکند، یک، اینا استحقاق دارن، دو، اما خدا کی عذاب میکند اینجا عقل است، راه نداره که. اسرار عالم چیه، مصلحت چیه، عقل راه نداره. خب قالوا انما انت من المسخرين، بی ادبی قوم ثمود نسبت به مبارک از صالح این است که نه تنها تو مسخوری بلکه مسخری. این باب تفعیل که مبالغه و تشدید و کثرت نشون میده، یعنی چند بار سحر شدی، چند بار که سحر شدی دیگه حالا چیزی از عقلت نازالله نمونده است. برخی ها مسحر را معنا کردن که یعنی همانند سایر بشر هستی، اون طور شاید درست نباشد، برای اینکه تعبیر بشر بودن و مثل ما هستی در آیه بعد آمده، ما انت الا بشر و مثلونا. چرا جد مسحرانی؟ برای این که حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، تو بشری هستی مثل ما، ما هم بشری هستیم مثل تو. اگه بر تو وحی نازل شد، بر ما هم باید وحی نازل بشه، بر ما نازل نمیشه، بر تو هم نازل میشه. این خیال بود، اینا خیال میکردن بشر همین بدن است. فرمود به این که اینا گفتن ما انت الا بشر مثلو، برای اینکه ثابت بکنید که پیامبری معجزه بیاد، فأتی به آیت این کنت من الصادقین، اگر راست میگی پیامبری معجزه بیاد. فرمود بسیار خوب، قال هذه ناقتون، این یک شتر ماده است، که لها شرب و لکم شرب و یوم معلوم، این آب این محل را باید تقسیم بکنید، یک روز مال او، یک روز هم سهم دامهای شما. شما کاری به این شتر نداشته باشید، آسیبی به اون نرسانید. حالا نحوه پیدایش و پرورش این ناقه چی بود در این گونه از آیات نیامده. تو بحث‌های قبل که در سوره مبارکه اعراف به سوره هود گذشت، اونجا روشن شد که معجزه هیچ پیامبری نه در گذشته سابقه دارد نه در آینده الی یوم القیامه و وسیله بشر عادی سابقه خواهد داشت. اگر یه پیامبری در یه عصر و مصری یه معجزه آورد، این معجزه یه امر الهی است. نه در گذشته دور بشری میتوانست مثل این بیارد، نه الی یوم القیامه بشری مثل این میتونه بیاره. البته انبیا و اولیا میتونه مثل این بیاره، زیرا اگر یه بشر عادی در گذشته این کار را میکرد یا در آینده بتواند از سینه کوه یه شتری استخراج بکند، معلوم میشود این علم است، راه فکری دارد. اگر علم بود و راه فکری داشت و یک کسی مدعی نبوت بود و این راوج میگفتن تو این علم رو داشتی، تو این درس خوندی یا این فکر داشتی، دیاران نداشتن. محال یعنی محال. تنها قرآن نیست که هیچ کس مثل اونی میتونه بیاره. عصای موسی این چینه است، راه عیسی این چینه است، راه نوح این چینه است. هیچ ممکن نیست که معجزه را یه بشر عادی بتونه بیاره، وگرنه میشه علم. خب این ناقه به هر وسیله بود که حالا قرآن کریم در این بخشا به صورت تفصیل اون را ذکر نمی کند، شده معجزه. فرمود آب محل یک روز نوبت او سالا همش می خوره، در برابر این آب فراوان شیر فراوانی هم بده، اونا دیگه جزئیات کار است. شما کار بون شطور نداشته باشید. اونا برای اینکه هر روز آب داشته باشن یا واقعا خواستن معجزه وجود باره که صالح را از بادر بیاورن به پی بکنن. بلا تمسوها به سوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم. این عظیم وصف یوم است. اگر یوم به عظمت وصف شد، معلومشون عذاب خیلی است. به قدری اون عذاب عظیم است که یوم را عظیم کرده، ظرف را عظیم کرده. اگر فرمود عذاب و یوم عظیمون، این نشان است که اون عذاب عظیم است. اما وقتی فرمود عذاب و یوم عظیمون، معلوم می شود که اون عذاب به قدری عظیم است که این یوم را هم عظیم کرده. لذا عظیمون خوندنی که هست بهتر از عظیمون است که در قرآن نیست. فاقروها، این عقر را تو هم بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود انما یجمع القوم الرضا و السخط، برای اینکه اگر چون که یک نفر عقر کرده است، عده تسلیم گرفتن تسلیم کردن، یکیسی احضا کرده است، در سوره مبارکه شمس دارد به اینکه اون کسی که عقر کرده است یک نفر بود. آیه 11 و بعد سوره شمس این است: کذب ثمود به تقواها اذن بعث اشراها فقال لهم رسول الله ناقة الله، که منصوب به تحذیر است، یعنی بعدوا انفسکم ناقة الله، از این فاصله بگیرید و سقیاها فکذبوه، که جمع است، فاغروها که جمع است، با اینکه اذن بعث اشقاها یه نفر هست، فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. اونجا اذن بعث اشقاها یک نفر در آیات دیگه هم دارد که فاغر، یعنی مسئول اجرا یه نفر بود که اغر کرده است، اما چون دیگران تصویب کردن، مشورت کردن، رأی دادن و امضا کردن، قرآن کریم این فعل را به همه اونها اسناد داده است. در سوره مبارکه اسراء داشت که این یک آیه حسی بود، یک معجزه روشنی بود. در سوره مبارکه قمر دارد که منبئهم ان الماء قسمت بینهم کل شیء محتضر، آیه 29 سوره قمر است که فنادوا صاحبهم فتعاطا فاغر، یعنی قوم ثمود اون مسئول اجرا را خوندند و او ابلاغ کردند و اونم این ناقه را پی کرده فتعاطا فاغر. خب در این بخش ذات اقدس الله فرمود فعقروها فاصبحوا نادمین. این ندم و توبه نیست. درست است که کفا به ندم توبتن، اما ندامت یه وقت است که انسان پشیمان میشه که چرا این کار کرده، یه وقتی نادم است که الان عذاب میاد ما چه کنیم. این ندم و ندامت برای خوف از عذاب است، نه برای زشتی کارهای قبل. تو سوره مبارکه نساء قبلا گذشت که توبه محدوده ای دارد، آیه 17 سوره نساء این بود: انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. آیه 18 دارد که وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. حالا خطر رسیده بگه من توبه کردم. بنابراین این ندم یا توبه نیست، یا اگر توبه بود توبه دیر هنگامه. این اصبح و نادمین احد الوجهین است، یا پشیمانن برای که الان خطر داره میاد، یا نه پشیمانیشون دیر هنگام است ازا اثر نکرده. فأخذهم العذاب ان فی ذلک لآیه و کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. الحمدلله رب العالمین.